تولید قدرتی که شد، این از کجا اتفاق افتاد؟
معاون اول رئیس جمهور گفت با تکمیل مسکن مهر در سال 99 پرونده آن بسته می شود. آقای جهانگیری افسود در جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شد تا بانک ها میزان تسهیلات مسکن مهر را افزایش دهند.
مسکن مهر خوشبختانه دیگه پروندهش تمام خواهد شد. من امیدوار هستم که در همین سال 1392 انجام بگیره، این کار تکمیل بشه. این گیرایی که آخر مونده، خب یه بخشش گیر قضایی هست، باید با مسئولین دستگاه قضایی در استانها صحبت بشه. یه بخشش گیر زیربناهاش هست، باید بذارد نیرو دیگران کمک بکنن، سازمان برنامه بودجه باید کمک بکنه، اعتبار مورد نیاز به هر حال دیگه باید تأمین بشه، این تر تکمیل بشه. اون کارهایی که باید بانک ها انجام بدن، همینطور که بانک مسکن بر اساس مصوبه شورای پول اعتبار افزایش سقف تسهیلات عمل کردن و انجام دادن از 30 میلیون به 40 میلیون، بقیه بانک هایی که مسئولیت دارن در بار مصوبه امروز حتما بهشون ابلاغ بشه. این خونه ها متعلق به ضعیف ترین افراد جامعه بودن، به همین دلیل در اقتصاد مقاومتی مطرح شد که پیگیری بشه، مشکلاتش حل بشه که نتیجه داده بشه. خب حالا خوشبختانه گزارشی که امروز وزیر و معاونین محترمشون دادن حتما انشالله در تا آخر سال 99 تکمیل میشه.
معاون اول رئیس جمهور همچنین تاکید کرد پروژه مسکن مهر باید برای تأمین مسکن اقشار ضعیف جامعه ادامه یابد.
این بالاخره از اون طرحی است که باید استمرار پیدا بکنه، یعنی ما برای طبقات ضعیف باید مکانیزم مسکن مهر به روش اصلاح شدهش حتما با تعداد افرادی که نیاز به مسکن دارن، به روش‌های دیگه به این سادگی اینا صاحب مسکن نمیشن، ما یه روش پیدا کنیم. البته به نظر من حالا گزارش آقای تابش و آقای بختیاری و برنامه‌بودی راجع به مسکن محرومین داده بشه، اون گزارش ممکنه کمک بکنه ما بتونیم بلافاصله یک طرح بزرگی وزارت مسکن تهیه بکنه برای همین روش، با اون حالا اشکالاتی که وجود داشته و اشکالاتش برطرف بکنیم، بتونیم انشالله برای بقیه افراد جامعه که نیاز به مسکن دارن ولی با این قیمت‌ها به راحتی امکان صاحب خونه شدنشون ممکن نیست، ما یه راهکاری پیدا بکنیم که انشالله صاحب خونه بشن.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی از اجرای 1200 طرح جهش تولید در کشور خبر داد. آقای پور محمدی در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی به عملکرد نهادهای دولتی در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت:
اول یک گزارش عملکردی بود از دستگاه‌های ملی و استانی در مورد برنامه‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی دبیرخانه ارائه شد. خلاصه موضوع این بود که عملکرد استان‌ها عملکرد بهتری بود نسبت به دستگاه‌های ملی. از دستگاه‌های ملی که برنامه‌شون عقبه، درخواست شد با سرعت زیاد خودشون رو به برنامه‌ها برسونن. در مورد برنامه جهش تولید هم خوشبختانه بیش از 1200 پروژه در سطح استان‌ها تعریف شده و تخصیص اولیه رو سازمان برنامه داده و اینا با سرعت داره کارشون جلو میره، اونم گزارشش داده شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی همچنین بررسی طرح تولید گیاهان دارویی را محور اساسی دستور کار نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دانست و افزود 32,000 هکتار در کشور برای کشت گیاهان دارویی هدف گذاری شده است. آقای پور محمدی:
کشور ما حدود 2200 گونه گیاهان دارویی داره، بعضیشون انحصارا متعلق به ایران هستن و خیلی کمک میتونه بکنه هم در تولید، هم در صادرات و هم در بهبود معیشت مردمی که در مناطق محروم هستن. برنامه‌ای که تنظیم شد بین سازمان برنامه بودجه و وزارت محترم جهاد کشاورزی این بود که ما 32,000 هکتار را هدف گذاری کردیم در قالب دو برنامه، یکی 25,000 هکتار و یکی هم 7,000 هکتار، که سازمان برنامه اینها رو حمایت بکنه، وزارت جهاد مسئول اجرا باشه و در حال رایزنی هستیم که انشالله بسیج هم به این موضوع اضافه بشه و این عرصه ها رو در اختیارشون به تفکیک استانها قرار بدیم برای بحث تولید گیاهان دارویی.
وزیر نفت میگوید 50% ذخایر نفتی کشور را با امضای 13 قرارداد نفتی به دانشگاه ها سپرده ایم. آقای زنگنه در حاشیه مراسم امضای 8 قرارداد با دانشگاه ها درباره این قراردادها توضیح داد.
قبلا 9 تا قرارداد با دانشگاه‌ها امضا کرده بودیم، 8 دانشگاه جدید اضافه شدند، 13 تا قرارداد با 13 دانشگاه و مرکز پژوهشی برای 13 میدان نفتی و گازی امضا کردیم. موضوع پژوهش‌ها افزایش بازیافت در این میدان‌ها است. ارزش این قراردادها بیش از 1500 میلیارد تومان است. نزدیک 50% از ذخایر نفتی کشور تحت پوشش این پژوهش‌ها قرار می‌گیرد. صدها دانشجو و ده‌ها استاد و محقق در اینا کار میکنن، خودشون به سرعت این کارو کردن. ارزش نیروهایی که تربیت میشن، اون ظرفیت‌های فناورانه ای که در دانشگاه و در کشور ایجاد میشه، قطعاً من معتقدم کمتر از ارزش اون نفتی که تولید میکنیم در حال آینده نیست. دانشکده‌های نفت الان، انستیتوهای نفت در دانشگاه فعال میشن، در زمینه اکتشاف هم قراردادهای دیگه‌ای داریم جز اینا نیست. پایین دستی نفت، در پالایش نفت، در پالایش گاز، در پتروشیمی.
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت برابر تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح، اضافه خدمت مشمولان غایب بخشیده می شود. سردار تقی مهری در حاشیه مراسم گرامی داشته هفته دفاع مقدس در این باره گفت:
برای مشمولین غایب، کسانی که مشمول و غایب هستند، برابر تصمیمی که در ستاد و کل نیروهای مسلح گرفته شده، اگر بیان مدت خدمت سربازیشون رو خوب خدمت بکنن، اون اضافه خدمتشون بخشیده میشه.
خوب خدمت
یعنی که منظم باشن، فرماندهشون راضی باشه، یعنی در واقع باز در حین خدمت باز غیبت نکنن. کسانی که به عنوان مشمول غایب الان شناخته میشن، اینا میتونن تشریف بیارن، ما خدمتشون هستیم.
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی همچنین درباره اعزام به خدمت مشمولان شرکت کننده در کنکور هم گفت:
مشمولینی که در کنکور شرکت کردن، ما تا اول آذر ماه تمدید کردیم اعزامشون رو، برای اونا غیبت تلقی نمیشه، میتونن انتخاب رشته کنن، اگر قبول شدن در دانشگاه برن برای ادامه تحصیل.
ادامه روند روبه رشد مبتلایان به کرونا در کشور. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با شناسایی 3341 بیمار جدید مبتلا به کرونا، تعداد مبتلایان به این ویروس به 425481 نفر افزایش یافت. البته از این تعداد 361523 نفر بهبود یافتند و 3912 نفر نیز در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. خانم سیما سادات لاری همچنین از فوت 177 هموطن دیگر مبتلا به کرونا خبر داد و افزود تعداد جانباختگان کرونا در کشور نیز تا ظهر دوشنبه به 24478 نفر رسید.
شمار مبتلایان کرونا در جهان به حدود 31 میلیون و 400 هزار نفر رسید. بیش از 966 هزار نفر هم در سراسر جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. در 24 ساعت گذشته هند بیشترین تعداد مبتلایان و جانباختگان را داشت. آمریکا همچنان بیشترین میزان مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان دارد. شمار مبتلایان در این کشور به بیش از 7 میلیون و شمار قربانیان به بیش از 204 هزار نفر رسیده است. بیش از نیمی از ایالت‌های آمریکا افزایش موارد جدید ابتلا به این بیماری را گزارش می‌کنند. پس از آمریکا، برزیل، هند، مکزیک و انگلیس بیشترین قربانیان کرونا را ثبت کردند. اما از نظر نسبت مرگ و میر به جمعیت، پرو در بالاترین سطح قرار دارد و پس از آن به ترتیب بلژیک، اسپانیا، بولیوی و برزیل قرار دارند. اروپا هم با موج دوم همیگیری کرونا روبرو شده است. وزیر بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی انگلیس گفت این کشور به لحاظ شرایط بد مربوط به شیوع بیماری کووید 19 به اوج خود رسیده است. مشاوران پزشکی انگلیس هشدار دادند چنانچه دولت این کشور به سرعت برای دومین موج کرونا عمل نکند، در هفته‌های آینده این کشور با افزایش سریع و شدید موارد مرگ و میر ناشی از کرونا روبرو می‌شود. شیوع ویروس کرونا در فرانسه هم در روزهای گذشته به شدت افزایش یافته است.
جریان ویروسی در فرانسه همچنان سیر سعودی و بی سابقه خود را طی می کند. فقط ظرف یک هفته اخیر بیش از 80 هزار نفر در فرانسه به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، هجوم دوباره ویروس کرونا به فرانسه باعث افزایش 74% مراجعه به پزشکان، افزایش روزانه بستری در بیمارستان‌ها به 500 تخت و افزایش حدود 50% بستری افراد در بخش مراقبت‌های ویژه شده است. در این شرایط وزارت بهداشت فرانسه درخواست استخدام فوری هزاران نیروی جدید کادر درمانی را به دولت ارائه داده است.
نرخ ابتلا به کرونا در فرانسه به حدود 6% افزایش یافته. به گفته کارشناسان، با توجه به درپیش بودن فصل سرما، در صورت رعایت نکردن اصول ایمنی و بهداشتی توسط مردم، جهش وحشتناک کرونا در این کشور در هفته‌های آینده همچنان ادامه خواهد داشت. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
الجزایر اعلام کرد هرگز به عادی سازی با رژیم صهیونیستی تن نمی‌دهد. رئیس جمهور الجزایر گفت این کشور هرگز بخشی از روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نخواهد بود. عبدالمجید تبون با اشاره به اقدام بعضی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تصریح کرد حل مسئله فلسطین فقط با تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس ممکن است.
متاسفانه نوعی شتاب برای عادی سازی روابط با اسرائیل مشاهده میشه، اما الجزایر هرگز در شور و اشتیاق برخی کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با اسرائیل مشارکت نمیکنه و از این توافقات استقبال نخواهد کرد.
قضیه فلسطینیه بالنسبه لنا قضیه مقدسه ام القضايا.
مسئله فلسطین مقدس و مادر همه مسائل. مسئله فلسطین بدون تشکیل کشور مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 به پایتختی قدس حل نمیشه.
و عاصمتها القدس الشریف.
شورای عالی سیاسی یمن هم هر گونه سازش با رژیم صهیونیستی را محکوم و تاکید کرد همیشه کنار ملت فلسطین میمانیم. 41 سازمان کویتی هم از مجلس این کشور خواستند قانونی به تصویب برساند و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم اعلام کند. انجمن وکلا و معلمان کویت از درخواست کنندگان تصویب این قانونند. تعداد زیادی از هنرمندان عرب هم با امضای بیانیه پویش فلسطینی تحریم فرهنگی امارات تاکید کردند در هیچ فعالیت هنری که این کشور یا شرکت‌های حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در آن دخیل باشند شرکت نخواهند کرد و با خلق آثار هنری پایبندی خود را به مبارزه تا آزادی سرزمین فلسطین نشان می‌دهند. از طرفی 61 نماینده فرانسه تاکید کردند توافقی که امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی امضا کرده اند مسئله فلسطین را زیر سوال برده و هر گونه احتمال تحقق صلح جامع را از بین می‌برد. آنها خاطر نشان کردند توافق امضا شده در کاخ سفید آنگونه که ترامپ با شور و شوق اعلام کرد معاهده صلح نیست.
از سراسر گیتی
سخنگوی سازمان سنجش کشور اعلام کرد برای آن دسته از متقاضیانی که موفق به ثبت نام در 8th آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 99 نشدند فرصت دوباره از اول تا 4th در پایگاه این سازمان فراهم می شود.
معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار گیلان بر لزوم بسیج همه امکانات و به کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای رسیدگی به وضعیت مردم در مناطق سیل زده این استان تاکید کرد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صحت انتخابات مرحله دوم 11th دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های دهگانی انتخابی خبر داد.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در چند روز آینده خبر داد.
وزیر تعاون از پرداخت دومین قسط از موفقات 8 بازنشستگان صندوق فولاد خبر داد.
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت در جلسه امروز ستاد قیمت هر کیلوی رم تخم مرغ برای مصرف کننده 14500 تومان تعیین شد که از فردا ملاک نظارت بر بازار این محصول خواهد بود.
آخرین مهلت نام‌نویسی کسب و کارهای بدون بیمه و کد کارگاهی آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات تا ساعت 24 امشب اعلام شد.
سهمیه بنزین مهر ساعت 24 امشب در کارت سوخت افراد شارژ خواهد شد. سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید بر اساس آمار و اطلاعات موجود بیش از 1.5 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی 31 تیر تا 31 مرداد امسال به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اختلال شبکه پیام رسان واتساپ ارتباطی به شبکه ایران ندارد گفت همکارانم در حال پیگیری موضوع هستند.
سامانی نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو به نام آدیت با هدف بازرسی از داروخانه‌های شهری و بیمارستانی رونمایی شد.
ثبت نام دوباره در 8 آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور از فردا در پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور فراهم می‌شود.
10 زنگ دانش آموز شهید با هدف پاسداشت یاد و خاطره جانفشانی‌های 36,000 دانش آموز شهید فردا اول مهر در بهشت زهرا نواخته می‌شود.
و آتش سوزی جنگل ها و مراتع کوه سفید لنده در استان کهگیلویه و بوی رحمت پس از 3 روز مهار شد.
و حالا آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان رو از همکارم آقای جدیدی میشنوید.
متشکرم از شما آقای هورفر. سلام، شب شما بخیر. مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با باخت تیم پرسپولیس برابر نماینده قطر ادامه یافت. در ادامه دور پنجم رقابت‌ها و در گروه سوم تیم دوهل با تک گل دقیقه 59 معزلی از روی نقطه پنالتی پرسپولیس ایران را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. در دیگر دیدار گروه سوم از دقایقی قبل تیم‌های یتاون عربستان و شارجه امارات به مسافه هم رفتند و در جدول الدوحیل با 9، پرسپولیس با 7 امتیاز اول و دومند. التعاون و شارجه به ترتیب با 6 و 4 امتیاز در رده‌های بعدی ایستادند. در بازی‌های گروه چهارم نیز از دقایقی قبل سپاهان ایران در استادیوم جاسم بن حمد دوحه به مسافه تیم العین امارات رفته و دو تیم از صد قطر و نصر عربستان به تساوی 1-1 رضایت دادند. در جدول گروه چهار تیم النصر با 11 و صد قطر با 9 امتیاز اول و دومند و تیم‌های سپاهان و العین با 3 و 1 امتیاز در رده‌های بعدی ایستادند. همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی جانباز 8 سال دفاع مقدس برگزار و از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت تقدیر شد. مسجدی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی درباره آخرین وضعیت صدور مجوز برای برپای اردوهای ملی، تمرینات و مسابقات در رشته‌های مختلف ورزشی گفت 20 رشته ورزشی دیگر پروتکل‌های بهداشتی و مجوزهای لازم را برای از سرگیری فعالیت‌های خود دریافت کردند. احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی ورود جدی کمیته ملی المپیک ایران به بحث تعلل فدراسیون جهانی در تایید اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران را خواستار شد و گفت در شرایط فعلی تصمیم گیران ورزش عزمی برای بیرون آمدن فوتبال ایران از انسداد مدیریتی فعلی ندارند. و مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران برگزاری مسابقات لیگ برتر امسال را مجرایی برای رسیدن مدعیان به دو بنده تیم ملی در مسابقات جهانی دانست. محسن کاوه با اشاره به شرایط خاص کرونایی موجود گفت به کشتی ایران اعلام کرده ایم اگر مسابقات جهانی در آذر برگزار شود برای برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی محدودیت داریم. به همین دلیل مربیان تیم ملی مسابقات لیگ را رصد می‌کنند و بهترین‌های این مسابقات را به اردوی تیم ملی دعوت خواهند کرد. 20مین دوره لیگ برتر کشتی ایران از 10 مهر به صورت متمرکز در سالن 12,000 نفری آزادی تهران آغاز می شود. ورزشکار و تندرست باشید.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از نوار شمالی کشور از جمله در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، آذربایجان‌های شرقی و غربی و خراسان شمالی رگبار باران پیش‌بینی کرد. آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب روی استان گیلان، نقاطی از مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، شمال استانهای آذربایجان شرقی و غربی و خراسان شمالی، همچنین ارتفاعات البرز مرکزی پیشبینی رگبار بارون کردیم. شدت بارش ها در ناحیه غرب گیلان، شرق اردبیل رو خواهد داشت. دریای خزر هم مواج متلاطم میشه. انتظار داریم که فردا و پس فردا هم در استانهای گیلان و مازندران بارش باران داشته باشیم و رگبار رو برای اردبیل، شمال آذربایجان های شرقی و غربی و ارتفاعات البرز مرکزی پراکنده خواهیم داشت. برای تهران پیش بینی میکنیم که در 5 روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری داشته باشیم. فردا پس فردا پیشین دمای تهران میتونه به 30 درجه برسه، اما جمعه 32 درجه خواهد شد. کمین دما هم برای شمیران ها 17، مهرآباد 20 درجه خواهد شد.
از آن صبح فردا سه‌شنبه اول مهر 1399 به افق تهران ساعت 4:29 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد است. شب بخیر.
ایران را بشنویم.
اینجا یه رادیوی دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، دمه یه بستنی توی تابستون، یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده ی تو پنچر نشه.
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم. نیش دارو رو میشنوید از رادیو ایران. آرزوی سلامتی دارم برای شما و خانواده گرامیتون و همه مردم جهان. خب، در این برنامه میخوایم نگاهی بندازیم به طنز در ادبیات دفاع مقدس. از چند زاویه میشه به این موضوع پرداخت. یکی آثاریه که طنز پردازان با این موضوع به رشته تحریر درآوردن، آثار ارجمند و خوندنی که عموماً در قالب داستان هست و پرداختند به شوخی‌ها و شوخ طبعی‌های رزمندگان دوست داشتنی. آثار متعدد و خوندنی تو این زمینه نوشته شده. مثلا اثر مگیل، داستانی از جناب آقای محسن مطلق، یا مجموعه آبنبات‌های آقا مهرداد صدقی، آبنبات هلدار، آبنبات دارچینی و آثار ارجمند ایشون. آثار خوندنی جناب آقای داوود امیریان مثل کتاب رفاقت به سبک تانک، و آثار جناب آقای اکبر صحرایی از نویسندگان خوب کشورمون و از طنز پردازان حوزه داستان، مثلا کتاب خمپاره خوابالود، آمبولانس شتوری، گردان بلدرچینها و برانکارد دربستی و تویوتای خرگوشی. یه عالم اثر خوب دارن جناب آقای صحرایی. بمب کلاغی و خمپاره های نقلی که از مجموعه کتاب های دار و دسته دارعلی جناب آقای اکبر صحرایی هستند. موضوع دیگری که به اون خواهیم پرداخت، آثار طنزیه که در اون دوران 8 سال دفاع مقدس نوشته و تولید می شد. مثل مجله فکاهیون جناب آقای ابوالقاسم صادقی که در دوران دفاع مقدس منتشر می شد و برخی از این نسخه ها برای رزمندگان هم ارسال می شد. و ستون دو کلمه حرف حساب جناب آقای کیومرث صابری فومنی گل‌آقای مردم ایران. در این مطالب هم به موضوعات مربوط به جنگ و دفاع مقدس پرداخته می شد و هم تلاش می کردن دوستان که ایجاد نشاط بکنن و روحیه مردم رو بالا ببرند. موضوع دیگه آثار طنزی که طنز پردازان عزیز و گرامی درباره دفاع مقدس نوشتند و فضای بسیار عاطفی و احساسی داره. طنز پردازان در این آثار غیر طنز ارادت خودشون رو به شهدا، جانبازان و آزادگان ابراز کردند. سپاس که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و نیشدارو رو گوش میکنید. از جمله آثار طنزآمیز مرتبط با موضوع دفاع مقدس کتاب آب نبات هلدار اثر جناب آقای دکتر مهرداد صدقیه. داستان طنزی از زبان یک کودک بجنوردی که برادر این کودک قراره به جبهه بره. محسن راوی داستان فرزند آخر یک خانواده پنج نفریه و اتفاقات جالبی در خلال این داستان خوندنی رخ میده. در بخشی از این کتاب آقا مهرداد صدقی نویسنده خوب این مجموعه اینطور نوشته که ملیحه خواست نامه دوم را باز کند. من از ترس داشتم میمردم، چون اصلا فکر نمی کردم نامه هام همزمان با نامه اصلی محمد برسد. شاید برای مریم نوشته، باز نکنیم بهتره. قبل از اینکه موفق شوم نامه را چنگ بزنم، ملیحه دستش را کشید، چون دستم را خوانده بود. ملیحه قبل از اینکه نامه را باز کند چشمکی به مامان زد و پرسید مگه داداش محمد آمده بجنورد؟ انگار نامش از همینجا پست شده، هم فرستنده بجنورده هم گیرنده. وقتی آدرس فرستنده و خط خرچنگ قورباغه ام را به بقیه نشان داد، همه جز من مشتاق‌تر شدند نامه را بشنوند. از شانس بعد مریم هم در همین لحظه وارد خانه شد. مریم نامه خودش را نیاورده بود. گفت یادش رفته. اما من که دروغگو را خوب می شناسم فهمیدم عمدن نیاورده و دوست نداشته کسی از متن نامه خصوصیش با خبر شود. ضمناً نسبت به قبل باز هم چاق‌تر شده بود. نامه دوم با شعری از کتاب چهارم دبستان شروع می شد. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. سلام بر آقا جان و مامان و بی بی و ملیحه و خودم که محمدم. خوب هستید؟ الان که این نامه را می نویسم در قصر شیری نشسته ایم. جایتان خالی. خیلی قصر قشنگیست. توی حیات قصر سنگر درست کرده ایم و داریم با بقیه همسنگرها موز می خوریم. بفرمایید موز. شوخی کردم. راستی آقا جان، من توی تیراندازی از بقیه نشانه‌گیری‌ام خیلی بهتر است. مثل رابین هود با هر تیر دو عراقی را می‌زنم. اما حیف که گلوله‌هایم زود تمام می‌شوند و برای خرید گلوله به پول احتیاج دارم. بنابراین اگر ممکن است مقداری پول بدهید محسن برایم بفرستد جبهه تا بتوانم گلوله بخرم. ضمناً وصیت می‌کنم چراغ قوه‌هام و دوچرخه خودتان را هم به محسن بدهید تا بتواند کارهای خانه را بهتر انجام بدهد. مامان جان، از طرف من همه اعضای خانواده به خصوص آقا جان را ببوس. راستی مامان جان، به جای بوسیدن ملیحه به او بگو بیشتر حواسش به درس باشد تا انشالله هم در کنکور قبول شود و همین که دیگر مزاحمی زنگ نزند. شنیدم نمره های محسن این سلس خیلی بهتر شده. جوری که خودش متوجه نشود یک هدیه برایش بگیرید تا تشویق شود. به بیبی هم بگویید شبها دندان مصنوعیش را در لیوانی که آب می‌خوریم بالای سر کسی نگذارد. یک بار کم مانده بود یکی از اعضای خانواده که تشنه شده بود اشتباهی آب آن لیوان را بخورد. به مریم هم سلام برسانید و بگویید بیشتر ورزش کند تا روز به روز چاق‌تر نشود. در پایان نامه به یاد شما چند تیر هوایی شلیک می‌کنم. تق تق تق. آقا جان، یک وقت فکر نکنی همین کارها را میکنم که تیرهایم زود تمام میشود. جریان تیر هوایی را شوخی کردم. نمک در نمکدان شوری ندارد. دل من طاقت دوری پلو ندارد محمد جان. نامه که تمام شد همه به من نگاه کردند. از همان اول نامه که یادم رفته بود به خودم هم سلام برسانم میشد فهمید که خود را لو دادم. بله، بخش کوتاهی از مجموعه خوندنی آبنبات هلدار اثر مهرداد صدقی تقدیمتون شد. این کتاب به همت دفتر طنز حوزه هنری و انتشارات سوره مهر منتشر شده و برای علاقه‌مندان در دسترسه. Oh, oh, oh.